أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم آخوند در جلسه قبل این مطلب رو فرمودن که از یک نگاه واجب رو دو قسم کردن، گفتن که واجب موقت داریم و واجب غیر موقت. واجب موقت به اون واجبی گفته می شود که دارای وقته، یعنی شرعاً شارع مقدس برای این واجب وقت تعیین کرده. واجب غیر موقت به اون واجبی گفته می شود که مشروط به وقت نیست و وقت خاصی نداره. واجب موقت رو هم ایشون دو قسم کردن، فرمودن که واجب موسع داریم و واجب مزیق. واجب موسع به اون واجبی گفته می شود که مدت زمان خود واجب که در ظرف این زمان قرار گرفته کمتر از خود زمان هست و ظرف زمانی خود واجب بیشتر از خود اتیان واجب هست. و واجب مزیق به اون واجبی گفته می شود که ابتداء جزء خود واجب ابتداء خود زمان قرار بگیره و انتهاء جزء خود واجب هم انتهاء زمان قرار بگیره، به این معنا که زمانی که برای واجب در نظر گرفته به مقدار خود همون واجب باشه. خب اینها رو برای دوستان ما مفصلا بیان کردیم. بعد بحث بعدی که مرحوم آخون شروع کردن این بود که آیا دلیل ادا میتونه دلیل بر قضا هم باشه. این رو هم برای دوستان اینطور مطرح کردیم، گفتیم که اگر اون واجبی که در واقع تقیید به وقت شده که میگن واجب موقت، اگر به عنوان تعدد مطلوب باشه، یعنی دو تا مطلوب باشن، صلات یه مطلوب باشه و وقت مطلوب دیگری باشه، خب بله، اگر انسان یه مطلوب رو نتونست بیاره و زمان که مطلوب هست اون سپری شد، خب مطلوب دیگر رو میاره. اما اگر به عنوان وحدت المطلوب باشه، یعنی به این معنا که واجب مقید به وقت، یک موضوع هستن، یک مطلوب هستن، مجموعاً یک مطلوب هست. اگر این باشه در این صورت نه، دلیل ادا نمیتونه دلیل برای قضا باشه. این رو هم برای دوستان بیان کردیم. اما بحث امروز ما فصل دیگری هست که مرحوم آخوند موضوع این فصل رو اینطور بیان میکنه. دوستان خوب توجه بفرماین، شما میدونید که شارع مقدس وقتی که امر میکنه به یک شیئی طبیعتاً خب غرضی داره. ما غالب این هستیم که احکام متعلقات خود احکام تابع مصالح و مفاسد هستن. حالا برای اینکه به این غرض خودش برسه، خب طبیعتاً شارع تکلیف میکنه، امر میکنه. یک وقت از شارع خودش مستقیماً امر میکنه. خب میدونی وقتی میگیم شارع، خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شارعه. یه وقت خودش مستقلاً امر میکنه و مثل خداوند مستقلاً مثلا فرض کن امر بکنه، مثل آیه قرآن که میفرماید اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یا کتب علیکم الصیام که کتب علیکم الصیام تکلیف لله علی الناس جلب من استطاع الیه سبیلا، یا لله خمسه. اینها تکالیفی هست که شارع خودش مستقلا اینها رو بیان کرده. یک وقت هست نه، نوعا در تکالیف ما اینطور نیست و میدونید این آیات قرآن هم که هست، این آیات قرآن به عنوان خیلی عمده اینها به عنوان قضایای حقیقیه هست. ما بیشترین دستوراتمون رو، بیشترین احکاممون رو و تکالیفمون رو از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه اصحاب علیهم افضل آلاف و تحیت و سنا در واقع اخذ کردیم و گرفتیم و این روایاتی که هست. میدونید که در اینها وقتی که شما نگاه میکنید میبینید که روایاتی که از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم رسیده یا ائمه معصومین اینها امر کردن، یعنی مستقلا خود شارع امر نکرده، اگرم شارع امری کرده که کرده، امر به اینها کرده، یعنی به اینها امر کرده که شما امر بکنید. حالا صحبت اینه که اگر خود شارع مستقلا امر میکرد به شیئی، خب طبیعتا شارع میخواد که اون شیء تحصیل بشه و این شیء در خارج تحقق پیدا بکنه، مثل اقم الصلاه دلوک شمس الی غسق اللیل، شارع خودش امر کرده و آیات قرآن دیگه، آیات قرآن از زبان خود شارع، مثل احادیث قدسی که از زبان خود شارع هست، یعنی در واقع همون امر شارع رو نبی اکرم، یعنی اینطور نیستش که امر قرآنی امر خود نبی اکرم باشه، امر قرآنی و تکالیفی که در قرآن هست این تکالیف مستقلا از نوعی شارع هست، اما وحی شده به نبی اکرم و نبی اکرم هم تبلیغ کرده ولی همون امر رو بیان میکنه، در واقع خبر میده، یعنی خبر داده از آیات قرآنی که اومده وحی کرده به مردم، که یعنی خبر داده به مردم که مثلا همچین آیاتی هست، این آیات رو در واقع ابلاغ کرده به مردم، رسانده. این که میگه پیامبر هست همین هست، پیامبر معناش همینه، نبی که میگن معناش همینه. اگر خود خداوند تکلیف کرد و امر کرد مستقلن، خب طبیعتاً قرضش به این تعلق گرفته که این شی باید در خارج حاصل بشه، این فعل باید تحقق پیدا بکنه، صلات باید در خارج تحقق پیدا بکنه. اما میدونید نوع تکالیف ما و نوع اوامر و نواهی ما در شریعت مقدس اینطور نیست، یعنی نوع تکالیف اوامر و نواهی ما در واقع اوامر و نواهی هستن که انبیاء خداوند و ائمه معصومین علیهم افضل آلاف و تهیته و سنا نسبت به افرادشون و اونهایی که زیر چتر رسالتشون هستن به اونها امر و نهی کردن، یعنی نبی اکرم امر و نهی کرده. مثلا فرض کنید از امام سوال میکنن که اینطوری وضو گرفتم، امام میفرماد نه آیت باید اعاده بکنی، این امر امامه، یعنی اینطوری غسل کردم، امام میفرماد نه عهد، یا مثلا میفرماد لا تنقض الیقین بشک در بحث استصحاب و اینها، مثلا یا مثلا میگه لا تقصب مثلا و موارد دیگر، توجه فرمودید. این اوامر و این تکالیفی که در شریعه مقدس اسلام هستن اینها یعنی در واقع واسطه خورده، یعنی اینها امر انبیا و امر ائمه معصومین علیه، اوامر و نواهی ائمه معصومین علیهم السلام، که میدونید بیشترین روایات هم از امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام هستن که در واقع امر و نهی و تکالیف کردن. این که اگر شارع خودش مستقلا امر میکرد به شیء، طبیعتا قرارش اینه که این شیء در خارج تحقق پیدا بکنه. حالا موضوع بحث ما این نیست، موضوع بحث ما این هستش که اگر شارع امر کرد به مثلا اولیاء خودش، به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم یا ائمه معصومین علیهم افضل آلاف و تهیته و سنا، که به اینها گفت شما امر بکنید، شما نهی بکنید، اینطور نبود که خودشون مستقلن خود خداوند بخواد امر و نهی بکنه، و نوع تکالیف ما گفتیم از همین قسمه، یعنی در واقع انبیا در واقع اینها آمدن یا ائمه معصومین اینها امر و نهی کردن به امتهای خودشون. حالا صحبت اینه که آیا امر کردن شارع به ائمه معصومین یا به نبی اکرم که به اونها بگه شما امر بکنید به این که مؤمن این فعل رو انجام بدن، که این رو عنوان میکنن امر بالامر، یعنی امر بکنه که شما امر بکنید که این فعل رو انجام بدن، آیا این امر بالامر امر به خودمون شی هست؟ یعنی به این معنا که چطور اگر خود شارع امر میکرد به صلات مستقلا بدون اینکه کسی رو واسطه در تبلیغ قرار بده، خب غرضش این بود که این شی در خارج تحصیل بشه، آیا اگر شارع امر کرد به ائمه معصومین یا به نبی اکرم که نوع تکالیف ما از همین قسم هستن، آیا امر بالامر به این رو امر بکنه که شما امر بکنید به این شی، یعنی بگید این کار رو انجام بدن، بگید نماز رو انجام بدن، بگید خمس رو بدن، بگید زکات رو بدن، که یعنی در واقع یه امر مال شارعه بعد شارع امر کرده به نبی اکرم که تو امر بکن. حالا بلا تشبیه مثلا در مولای عرفی، در مولای عرفی مثلا فرض بفرمایید که مولای بیاد به عبد زید امر بکنه که تو برو به بکر یا امر بکن که این کار رو انجام بدن، که مثلا برن لحم بخرن، برن فلان چیزی رو مثلا انجام بدن، فلان فعلی رو انجام بدن. آیا امر بل امر به شی مثل امر به خود شیعه؟ یعنی همونطوری که اگر خودش امر به شی میکرد قرارش این بود که شی در خارج حاصل بشه، آیا امر به شی که یه امر اینجا واسطه قرار گرفته، آیا این همون امر به شی، یعنی شارع قرارش در امر بل امر به شی هم این هست که اون شی در خارج تحقق پیدا بکنه و هدفش اینه؟ توجه فرمودید یا اینکه نه، در واقع شارع قرارش این نیست که اون شی در خارج تحقق پیدا بکنه، بلکه قرار شارع این استش که اینها امر بکنن، یعنی امر اینها خصوصیت داره، قرار شارع این نیست که اون شی در خارج تحقق پیدا بکنه. مرحوم آخون میفرماید که باید نگاه کرد اگر قرار شارع حصول خود اون شی، میخواد اون شی در خارج تحقق پیدا بکنه و قرضش امر کردن انبیا نیست، امر کردن اونها طریقه، امر کردن اونها در واقع کاشف از امر خداونده، امر اونها امریست که اینها در واقع مأمور به تبلیغن، یعنی اونها واسطه در تبلیغ هستن، واسطه در فیضن. آیا اینکه اینها امر میکنه امر اینها خصوصیت داره یا خود اون شی خصوصیت داره؟ اگر قرض شارع این که اون شی در خارج تحقق پیدا بکنه، خب بله، امر بل امر به شی مثل امر به خود اون شی، اگر قرض اینه که اون شی در خارج تحقق پیدا بکنه. اما اگر نه، قرض شارع این نیست که شی در خارج تحقق پیدا کنه، اونی که قرض شارع اینه که امر اینها موضوعیت داره، خود امر اینها، تکلیف کردن اینها و حکم کردن اینها موضوعیت داره، یا اینکه بگیم هر دوتا موضوعیت دارن، یعنی هم امر اینها موضوعیت داره و هم اون شیئی که در خارج هست، یعنی قرض به هر دوتا تعلق گرفته. اگر این رو بگیم، خب بله، اینجا میتونیم بگیم که امر بل امر به شی، نه امر به خود اون شی نیست، چون امر به خود اون شی قرض به خود اون شی تعلق میگیره. ولی فرض اینه که گفتیم ال امر بل امر به شی، اون امری که واسطه شده و اون امری که نبی اکرم یا ائمه اطهار داره خودش موضوعیت داره، نه اینکه موضوع همون شیء خارجی باشه، نه اینکه قرض اینه که این شیء در خارج تحقق پیدا بکنه. این موضوع رو مرحوم آخوند در اینجا بیان میکنن. حالا خوب توجه بفرمایید، میفرماد فصل ال امر بل امر به شیء، اینکه اگر امر بکنه مثلا مولا اگر امر بکنه به نبی اکرم بگه تو امر بکن به شیء، یعنی در واقع اگر میخواید این چند تا کلمه خوب معنا بشه، معناش اینه ال امر، یعنی امر آمر، بل امر یعنی امر شارع، امر شارع بل امر، امر به امر بکنه، یعنی امر بکنه که تو امر بکن به چی؟ به شیء، یعنی به صلات، به حج، به زکات. آیا این امر بل امر به شیء امر به خود اون شیء هست، مثل همین که خود شارع امر به شیء کرده، مثل اینکه خود خداوند امر به صلات کرده؟ میفرماید بله، امر به او هست، لوکان القرض حصول اون شی، اگه قرض شارع اینه که اون شی حاصل بشه، یعنی اون فعل در خارج تحقق پیدا بکنه. توجه فرمودید، ولم یکن له قرضون، و نیست برای اون آمر قرضی در توسیط امر، در توسیط یعنی واسطه بودن امر غیر به اون شی الا تبلیغ. می فرماید قرض شارع در توسید، یعنی وسط قرار گرفتن و واسطه قرار گرفتن امر غیر، این امر غیر که داره میگه این نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مثلا یا ائمه معصومی، امر غیر بهی به اون شی برمیگرده، قرض شارع نیست الا تبلیغ، تبلیغ امر خود اون آمر، امر شارع مقدس بهی به اون شی، کما هو المتعارف فی امر الرسول، چنان که در امر رسول که یا ائمه معصومی علیهم افضل، بل امر ابن نهی همینه، یعنی اونه که امر میکنن یا نهی میکنن. این خدمت شما عرض بکنم که امرشون امر طریقیه، یعنی فقط غرض چیه؟ به این معناست که از هر اینکه میگه امرش طریقیه، به این معنا که شما از هر راهی که، یعنی امر اونا موضوعیت ببینید اگر گفتیم مراد شارع این هستش که در خارج این شی تحقق پیدا بکنه، پس امر اینها موضوعیت نداره، امر اینها فقط کاشفیت داره، فقط طریقیت داره. یعنی معناش اینه که مکلف از هر راهی بتونه امتثال بده، حالا از این راه نشود بتونه مثلا این فعل رو از یه راه دیگه امتثال بده، اب نداره امتثال بده، امتثال بده، موضوعیت نداره. و اما این قسمت دوم مطلب هست، و اما لوکان القرض من ذلک، اما اگر قرض از این امر بالامر، این که امر کرده بین که تو امر بکن، اگر قرض حاصل نمیشه در این شی، نه قرض خود حصول شی نیست، قرض یحصل، قرض شارع کی حاصل میشه؟ قرض شارع حصول اون شی نیست، یحصل به امرهی به ذالک شی، زمانی قرض شارع حاصل میشه که او امر بکنه، یعنی امر او موضوعیت داره، به امرهی ضمیر به امرهی به غیر برمیگرده. امر اگر نبی اکرم امر کرد به این شی موضوعیت داره، یعنی تو از هر راهی بخوای به این شی برسی، نه یعنی اگر شما مثلا فرض کن، حالا فرض از یک راهی تونستی بفهمی که نماز واجبه، این فایده نداره بفهمی واجبه، حتما باید نبی اکرم امر بکنه، ائمه معصومین امر بکنن، من دون تعلق قرض مولا به اون شی، یعنی قرض مولا به اون شی تعلق نگرفته به تنهایی، یا اصلا تعلق نگرفته، اونی که موضوعیت داره امر این اولیاء خداوند هست. او ما تعلق قرضهی بهی، نه بگیم که نگیم قرض شارع به اون شی تعلق، من دون تعلق قرضهی به اون شی، یعنی شارع اصلا قرضی نسبت به این شی نداره، فقط میخواد که نبی اکرم امر بکنه، توجه فرمود، یعنی واسطه امر بکنه. یا نه بگیم مثلا هر دوتاشون موضوعیت دارن، بگیم هم امر شار، هم امر نبی اکرم یا ائمه معصومین، او مع، یعنی قرض شار تعلق گرفته، مع تعلق قرضه به این شی، اما لا مطلقا، بگیم قرضش به شی تعلق گرفته اما نه به خود شی مطلقا، یعنی نه به خود شی، بل بعد تعلق امرهی به، امرهی به غیر برمیگرده، که غیر معنا کردیم، گفتیم مثلا فرض کن نبی اکرم صلی الله علیه و سلم یا ائمه معصومین، امر رسول منظورشه، بل بعد تعلق امر غیر به این شی، یعنی خود شی به تنهایی غرض شارع رو حاصل نمیکنه، اگر اینها امر کردن غرض شارع حاصل میشه، فلا یکون امر به ذالک شی، یعنی چی؟ یعنی امر بل امر، امر به ذالک شی دیگه نمیتونه باشه. اگر ببینید، اگر امر شارع، اگر امر کرده شارع، امر بل امر کرده، اگر این امری که واسطه قرار گرفته موضوعیت نداره، خب امر بل امر مثل امر به خود اون شیه، اما اگر گفتیم این امر موضوعیت داره، یعنی غرض شارع به واسطه خود شی حاصل نمیشه، اگر اینها امر کردن به این شی غرض شارع حاصل میشه، در این صورت حتما باید، نمیشه شی رو انسان بیاره بدون امر اینها، باید حتما اینها امر بکنن تا اینکه غرض حاصل بشه. اون وقت اگر اینها بعد امر بکنن، پس امر بل امر، امر به خود اون شی نیست، چون امر به خود شی یعنی شی در خارج حاصل بشه، اما امر بل امر خود امر موضوعیت داره. قسم دوم این بود دیگه، گفتیم خود امر اینها موضوعیت دارن، یعنی غرض شارع در صورتی حاصل میشه که اینها امر بکنن، اینها نهی بکنن. خب حالا ما اومدیم بحث ثبوتی کردیم، نگفتیم در خارج کدوم یکی از اینها تحقق پیدا میکنه، دو تا فرق در نظر گرفتیم، گفتیم دو تا فرق، دو صورت ممکنه، ممکنه که بگیم غرض شارع حصول اون شیء، اگر بگیم حصول اون شیء، امر بل امر به شیء، امر به خود اون شیء، اما اگر گفتیم غرض شارع نه، حصول اون شیء نیست، بلکه خود امر اولیاء خدا موضوعیت داره، توجه فرمایید، خود امر اینها موضوعیت داره، در این صورت نه، امر بل امر، امر به خود اون شیء دیگه نیست، چون امر به خود اون شی موضوعیت داره، ولی وقتی میگیم امر بل امر، امر اینها موضوعیت داره، بس قرض شارع به واسطه شی حاصل نمیشه، باید امر اینها واسطه قرار بگیره. خب این یک بحث ثبوتیه. حالا در خارج چیکار بکنیم؟ مرحوم آخون میفرماید که این که شارع اومده امر بالامر کرده، یعنی به ائمه معصومین یا به نبی اکرم مثلا امر کرده که به امت خودشون مثلا اینها رو تکلیف بکنید، اینها رو امر بکنید، صرف این نمیتونیم بگیم در واقع چه دلالتی داره و نمیتونیم بگیم امر بالامر آیا امر به خود اون شی هست یا نه. توجه فرمودید، صرف این نمیتونیم. پس باید چه کار بکنیم ببینیم آیا این امر موضوعیت داره یا نداره، یا خود شی موضوعیت داره؟ میفرماید باید حتما دلیلی باشه، یه قرینه‌ای باید باشه در کلام، که اگر قرینه نبود در این صورت ما نمیتونیم خدمت شما عرض بکنم که بفهمیم که این امر بالامر امر به خود اون شی هست یا نه. وقد انقدح بذلک، با این حرفایی که ما زدیم در مقام ثبوت، انه لا دلالت به مجرد امر بالامر، اینکه شعار امر بکنه که شما امر بکنید به امت خودتون، این دلالت نمیکنه الا کونهی، اینکه امر بالامر امرن به اون شی، اینکه امر بالامر امر به اون شی هست یا نیست. ولا بد فی دلالت بر این مطلب که امر بالامر امر به خود اون شی هست من قرینه علیه، اینکه قرینه حتما باید باشه. اگر قرینه بود خب فبه ها، اگر قرینه نبود در این صورت ما نمیتونیم بگیم که امر بالامر در واقع امر به خود اون شی هست. خب این مطلب این فصل. مطلب دیگری که مرحوم آخوند در بحث اوامر بحث میکنن، که این آخرین فصلی هست که مرحوم آخوند رحمت الله علیه در بحث میکنه، در مورد این هست که بعد از این وارد بحث نواهی میشه. در مورد این فصل، در مورد این هستش که شما میدونید که یه بخش شارع امر میکنه و مکلف اون امر رو امتثال میده، وقتی که امتثال شد باز امر میکنه. خب این که وضعش روشنه که اون امر دوم قطعاً امتثال دیگری میخواد، یعنی اون امر دوم دیگه تأکیدی نیست، اون امر دوم میشه تأسیسی. مثلا فرض بفرمایید اگه گفت اکرم العلماء و انسان رفت اکرام علما رو کرد، تمام شد، باز مولا مدتی بعد باز دوباره گفت اکرم العلماء، دیگه این که این اکرم العلماء دوم که نمیتونه تأکید باشه، که چون اگر بخواد تأکید باشه که لغوه. چرا؟ چون بخاطر اینکه خب اون فعل رو انجام داده و امتثال کرده، بعد از امتثال که نمیتونه امر بعد از امتثال دلالت بر تأکید بکنه، محل تأکید اصلا نیست، تأکید اصلا لغوه. امر دوم باز امتثال جدید میخواد، این رو میگن امر تأسیسی. توجه فرمودید، این مطلب روشنه که اگر امر کرد مکلف امتثال دا، بعد از امتثال شارع باز امر کرد، اون امر شارع میشه تأسیسی. اما انما الکلام، اونی که موضوع بحث ما هست، این هستش که اگر شارع امر بکنه به شیئی و مکلف هنوز امتثال نداده، ببین هنوز امتثال نداده و فرض اینی که زمان امتثال هم هست، توجه فرمودید، یعنی زمان داره، وقت داره، و شارع امر کرده که این فعل رو انجام بده قبل از اینکه مکلف بخواد امتثال بده و این فعل بخواد در خارج تحقق پیدا بکنه، باز مولا امر بکنه. این انما الکلام در این امر، امر دوم قبل از امتثال امر اول، این امر دوم تأکیده یا تأسیسه؟ آیا این مکلف که گفت مثلا گفت اکرم العلماء و مکلف هنوز علما رو اکرام نکرده، قبل از امتثال این که اکرام علما رو بکنه گو اکرم العلماء، آیا این دوبار باید اکرام علما بکنه یا امر دوم برای تأکیده؟ اون قسمتی که با اون حرفی که اول زدم، اون در مورد این هست که مکلف امتثال کرده، بعد از امتثال شارع امر کرده، اون میشه تأسیسی، اون امتثال جدید میخواد، این ربطی به امر اولی نداره. اما الان موضوع بحث ما اون نیست، موضوع بحث ما اون وضعش روشنه، موضوع بحث ما این هستش که اگر شارع امر کرد به فعلی که این فعل رو در خارج انجام بده، قبل از این که مکلف امتثال بده باز دوباره امر کرده، آیا این امری کرده این امر تأسیسیه، یعنی دوبار باید این فعل رو انجام بده قبل از امتثال، امتثال امر اول، یا اینکه نه این امر دوم تأکیده؟ مرحوم آخوند می فرماید که باید نگاه بکنیم. چون شما میدونه امر وقتی که میشه صیغه امر یه هیئت داره یه ماده داره. وقتی میگه اقیم الصلاة یه صلات داریم یه اقیمو داریم که هیئت صیغه امره. خب مرحوم آخون میفرماید اگر ما نگاه بکنیم به ماده، یعنی به اون صلات نگاه بکنیم، به اون موضوع اگر نگاه بکنیم، توجه فرمودید، وقتی که ماهیت واحده باشه، در ماهیت واحده یادتون باشه، در ماهیت قاعده رو یاد بگیرید، وقتی ماهیت واحده اونم صرف الوجود در خارج چاره میخواد تحقق پیدا بکنه، نمیخواد هی تکرار بکنه، چه فرض این نیست، فرض اینی که صرف الوجود او غرض چاره رو تحصیل میکنه. اگر امر کرد چاره به یه ماهیت واحده که صرف الوجودش در خارج غرض چاره رو تأمین میکنه، بعد بخواد امر بکنه، اطلاق خود ماده اونی که تبادر میکنه، اون تبادری که داره میگه خدمتش مثلا تبادر عرفیه، توجه فرمودی، اون چی که به حسب عرف تبادر میکنه این هستش که این امر دوم تأکیده. چرا؟ چون به خاطر این که ماهیت واحده است، یک ماهیته و این ماهیت صرف الوجود رو در خارج میخواد، میخواد که این ماهیت در خارج تحقق پیدا بکنه. خب اگر دوباره امر کرد قبل از امتثال، اونی که تبادر میکنه یه مراد عرف، یعنی اونی که عرف در واقع میفهمه اینه، توجه فرمودید، این به حسب ماده. اما اگه به حسب خود لفظ بخوام نگاه کنیم، صیغه امر بخوام نگاه کنیم، خب شارع دوبار انشاء کرده، یه بار میگه اقیم الصلاة، باز میگه اقیم الصلاة، درست مکلف هنوز امتثال نداره ولی شارع دوبار این رو انشاء کرده. خب اون چیزی که به حسب، باز میگه تبادر، این تبادر با اون تبادر فرق میکنه، یه تبادر که داره میگه مراد یعنی اون چیزی که ظهور عرفی منظورشه، اون که ظهور عرفی متفاهم عرفی، تبادر معنی متفاهم عرفی، انسباقی که میگه یعنی متفاهم عرفی، یه متفاهم عرفی اینه که گفتم. اما اگر خود هیئت رو نگاه بکنیم میبینی هیئت هم دوبار انشاء شده، میگه مثلا اقم الصلاة، اقم الصلاة. حالا ماده رو که نگاه کنیم، موضوع رو صلات، بله این طبیعت واحد از طبیعت واحد یک بار باید بیاد، عرف این رو میگه و امر دوم رو تأکیدی میگیره. اما اگر خود هیئت رو نگاه بکنیم، وضع هیئت خب دوبار انشاء شده، اینی که میگه در اینجا تبادر بکنه منظور یعنی وضعه، وضع هیئت اینی که میگه اضرب، خب این دلالت میکنه یعنی بزن، دفعه دوم میگه اضرب یعنی بزن، توجه فرمودی؟ ببینید وضع خود لغت هیئت معناش اینه که این تأسیسیه. اما کدوم مقدمه؟ خب شما میدونید اونی که در خطابات مقدمه تفاهم عرفیه، متفاهم عرفیه، در نتیجه مرحوم آخر میفرماید امر دوم تأکیدیه، تأسیسی نیست. این فصل خوب توجه بفرمایید. فصل اذا ورد امرون به شیء، اگر امر به شیئی بشه، بعد الامر به اون شیء قبل امتثالهی، اگر امر دومی بشه، این که اذا ورد امرون به شیء یعنی امر دوم، یا امر دوم به شیئی بشه بعد الامر به اون شیء، یعنی امر شده دوباره داره امر میشه قبل امتثالهی، فهل یوجب تکرار ذلک الشیء، آیا اون امر خدمت شما عرض بکنم که دومی که اومده، اون امر دوم آیا موجب تکرار این شیء میشه، یعنی تأسیسیه، یعنی حتما باید اینو تکرار بکنه، او تأکید امر اوله و بعث است که حاصل به امر اول، یعنی در واقع تأکید اون بعث و تحریک است که عبد در واقع باید انجام بده، اون بعث از کجا حاصل شده؟ الحاصل به امر اول. مرحوم آخر میفرماید بعد نگاه کرد قضیت و اطلاق الماده، میدونی وقتی میگه اقم الصلاة ما یه ماده داریم، خدمت شما در خطاب اومده که این ماده مقید که نشده، که فرض این که مطلقه، این که میگه قضیت و اطلاق الماده، خب فرض ما اینه، چون اگر یک موقع اینجوری میگه اقم الصلاة، بعد میگه اقم الصلاة مرتن اخرى، ماده رو مقید میکرد به این که یک بار دیگه باید بیاری، خب بعد این میفهمیدیم که باید دوبار بیاره، این دیگه تأکید نیست، این تأسیسه. میفرماید قضیت و اطلاق الماده، این که گفته اقم، همین فقط گفته اقم الصلاة، گفته مثلا اکرم العلماء، اکرم العلماء، قضیت و اطلاق الماده خب تأکید، توجه فرمودید، فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعه واحده مرتين، این که ما بخوام طلب رو تأسیسی یعنی بگیریم، یعنی تأکیدی نگیریم، یعنی امر دوم رو تأسیسی بگیریم، این لا یکاد و یتعلق به طبیعت واحده، چون یه طبیعته، یعنی یه طبیعت رو من دوبار بیارم، قطعا شارع اینو نمیخواد که من دوبار بیارم، چون به خاطر اینکه طلب تأسیسا به طبیعت واحده تعلق نمیگیره مرتن، من دون ان یجیء تقیید و حافل بین، بدون اینکه تقیید بکنه این طبیعت رو در این قضیه. بلو کانه به مثل مرتن اخرى، اگر شارع میخواست تأسیسی باشه بعد اینجوری میگفت، میگفت اقم الصلات، اقم الصلات مرتن اخرى، حداقل یه مرتن اخرایی می آورد که ما میگفتیم آقا خطاب دوم لغو نباشه، و الا اگر یک موقع این قرینه رو نیاره و بخواد تأسیسی باشه، نه این در واقع نیست، متفاهم عرفی این نیست. میفهمد کی یکون متعلق و کل منهما غیر متعلق الاخر، تأسیسی رو داره معنا میکنه، میگه تأسیسی، یا مثلا میگه ولو کانه به مثل مرتن اخرى داره معنا میکنه، تا اینکه بگیم آقا متعلق کل منهما غیر متعلق الاخر، یعنی دوباره میخواد کمالا یخوا. ولی منساق من اطلاق الحیعه، میگه اونی که تبادر میکنه از اطلاق هیئت، این که میگه تبادر میکنه منظور یعنی صیغه، یعنی وضع صیغه اینه، وضع صیغه اینه که دوبار بیار. بین کانه هو تأسیس و طلب لا تأکیده الا ان الظاهر و انسباق و تأکید انها، به این باز دوباره بالا میگه انسباق اطلاق هیئت اینه، بعد میگه الا ان الظاهر هو انسباق و تأکید از هیئت فیما کان مسبوقتا به مثلها، این که داره میگه انسباق تأکید از اون هیئت لازم میاد، این از عرفیه، این متفاهم عرفی. به وضع لغت اگر نگاه بکنیم، منساق از اطلاق هیئت اینه، یعنی اونی که اگه به وضع نگاه کنیم، خب این دوبار انشاء شده، توجه فرمودید دوتا معنا داره، دوبار میگه اکرم اکرم، توجه فرمودید. اما اگر نه، اگر ما به عرف نگاه بکنیم، الا ان الظاهر هو انسباق و تأکید از اون هیئت فی ما کانت مسبوقتا به مثلها، ولم یذکر هنا سببون، و فرضم اینه که سبب غرض از امر دوم رو بیان نکرده، یه وقت هست میاد غرض رو بیان میکنه، نگاه میکنیم میبینیم غرض اولی با غرض دومی فرق میکنه، فرضی که بیان نکرده، چون اگر یک موقعی بیان میکرد او لم یذکر هنا سببون، یه وقت ببین خوب توجه کنید، من یه جمله خدمتتون عرض بکنم، یه وقت میگه مثلا مولا میگه ان افطرت فاعتق، اگر افطار کردی یک رقبه آزاد کن، ان ظاهرت فاعتق، اگرم ظهار کردی باید یک رقبه، ببینید سبب ها رو داره بیان میکنه، هر دو عتق، اولی هم عتق، دومی هم عتق، هر دو عتق انشاء شده ولی سبب ها رو بیان کرده، فرض اینه که نه سبب رو بیان نکرده، فقط میگه اقیم الصلات، اونجا میگه اقیم الصلات، اما سبب رو بیان نکرده که سبب چیه، سبب تکرار این هیئت برای چیه، یا اینکه نه ذکر و سبب واحد، یا برای هر دو تا سبب واحد رو آورده، گفته ان افطرت فاعتق، بعد میگه ان افطرت فاعتق، هر دو تا سبب آورده ولی سبب متحده یکیه. عزیزان من، در جایی که سبب ها تکرار سبب گفته نشه، یا سبب رو ذکر نکرده، یعنی سبب امر اول و دوم رو، یا اگرم سبب رو ذکر کرده یک سبب واحد ذکر کرده، ان افطرت فاعتق، ان افطرت فاعتق، دوبار اومده گفته سبب واحده، در این موارد اونی که عرفن هست این که تأکید رو میفهمه، عرف در اینجا در واقع تأسیس بودن رو دلالت نمی کنه، یعنی مبنای عرف اینه. خب این مسئله هم تمام شد، تا اینکه المقصد اول بحث بیرامون عوامر دیگه تمام شد، میریم سراغ المقصد ثانی، بحث در نواهی هست، انشالله باشه برای در واقع جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.